رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه شد. باراک اوباما برای حضور در مراسم سوگند ریاست جمهوری سفرهای خود را آغاز می‌کند. و در بمب‌گذاری کابل دو سرباز آمریکایی کشته شدند. یک بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم در این شنبه 28 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 17 ژانویه 2009 میلادی با مجله نیمروزی رادیو فردا به مدت 30 دقیقه به این مجله خوش آمدید. اما پیش از آن که بشنوید در این مجله چه داریم، چند خبر بشنوید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قطعنامه‌ای غیر الزام‌آور رأی داد که بر اساس آن از جمله خواستار آتش‌بس فوری و پایدار در نوار غزه، خروج نیروهای اسرائیلی از این منطقه و توزیع کمک‌های انسان دوستانه میان ساکنان غزه می‌شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این قطعنامه همچنین خواستار اطاعت کامل از قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت شد که هفته گذشته به تصویب این شورا رسید و تاکنون مورد بی‌اعتنایی اسرائیل و حماس، دو طرف درگیر در نوار غزه قرار گرفته است. آمریکا، اسرائیل و جزیره ناورو در اقیانوس آرام در جلسه روز جمعه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قطعنامه اخیر رأی منفی دادند. آلخاندرو وولف، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، این قطعنامه را غیر ضروری و غیر سودمند خواند و گفت تلاش برای برقراری صلح پیش از این قطعنامه آغاز شده است. اما در خبری دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا روز شنبه سفر خود با قطار به چند ایالت این کشور را آغاز می‌کند. این سفر سه شنبه آینده در واشنگتن به پایان می‌رسد و آقای اوباما در پایتخت آمریکا در مراسم سوگند به عنوان 44مین رئیس جمهوری و اولین رهبر آمریکایی آفریقایی ایالات متحده آمریکا شرکت خواهد کرد. باراک اوباما سفر خود را از فیلادلفیا آغاز می‌کند، شهری که در آن بنیانگذاران ایالات متحده آمریکا در سال 1776 میلادی استقلال آمریکا از بریتانیا را اعلام کردند. این سفر همانند سفر ابراهام لینکلن که قهرمان آقای اوباما قلمداد می‌شود در سال 1861 میلادی است که با قطار برای مراسم سوگند ریاست جمهوری راهی واشنگتن شد. باراک اوباما مانند ابراهام لینکلن قانونگذاری از ایالت ایلینوی است که به مقام ریاست جمهوری آمریکا میرسد. و اما آخرین خبر، ارتش آمریکا اعلام کرد بر اثر انفجار یک بمب در کابل دو سرباز آمریکایی کشته و 12 دیگر مجروح شدند. مقام های افغان نیز اعلام کردند دست کم یک افغان کشته و 20 دیگر زخمی شدند. این انفجار در منطقه به شدت حفاظت شده کابل و در نزدیکی یک پایگاه نظامی آمریکا و سفارت آلمان رخ داد. بر اساس اعلان ارتش آمریکا، این انفجار در نتیجه یک بمبگذاری انتحاری رخ داده است. ابتدا مشخص نبود که هدف این انفجار چه بود است تا آنکه نیروهای طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفتند و هدف آن را پرسنل ارتش آلمان اعلام کردند. اما در اینجا همونطوری که وعده داده بودم، در دقایق آینده شنونده تکرار برنامه جنگ فرهنگی رادیو فردا خواهید بود که از علاقمندانی که این برنامه رو احیانا در پخش اولیش که دیروز بوده نشنیدن دعوت میکنم که شنونده برنامه خودشون باشن.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 36مین شماره جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با شما هستم. این هفته جنگ فرهنگی هنری یک سره میزبان تعدادی از اهل هنر و فرهنگ خواهد بود تا چند مناسبت رو بررسی کنه. بنابراین هیچ فرصتی در این برنامه برای بخش خبر نخواهیم داشت. اما گفتگویی میشنوید با جعفر پناهی، کارگردان معاصر ایران، بعد با جمشید اکرمی، استاد دانشگاه در حوزه سینما در نیویورک همراه میشیم و موضوع هر دو گفتگو بررسی علت ناکامی‌های سینمای ایران در عرصه جایزه اسکار. بعد از اون با یک گالریدار در تهران گفتگویی خواهیم داشت درباره آرت اکسپو تهران که امسال برگزار شد و همین چند روز پیش تموم شد و سرانجام به مناسبت سالمرگ و سالگرد تولد بهرام صادقی که به طور همزمان مصادف بود با هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم با فرج سرکوهی به بررسی آثار این نویسنده خواهیم پرداخت. شنبه این هفته بالاخره بعد از چند ماه انتظار علاقه‌مندان سینمای ایران فهرست اولیه فیلم‌های غیر انگلیسی زبان اسکار اعلام شد. در همین مرحله معلوم شد فیلم آواز گنجشکای مجید مجیدی که با حواشی زیادی در ایران به آکادمی اسکار معرفی شده بود حتی به مرحله دوم هم راه پیدا نکرده و حذف شده و این یعنی اینکه تنها موفقیت سینمای ایران در اسکار همچنان به همون راه یافتن فیلم دیگه همین کارگردان یعنی بچه‌های آسمان به جمع 5 فیلم مرحله نهایی اسکار 1998 محدود خواهد موند. اما چرا در حالی که سینمای ایران تقریبا تمام جشنواره ها رو در دهه 70 و اوایل دهه 80 خورشیدی تحت تاثیر خودش قرار داده بود، هرگز نه در دوران اوج و نه در دوره های افول اقبالش در دنیا نتونسته در جشن با شکوه اسکار توجهی رو به خودش جلب کنه؟ برای بررسی این موضوع اول بریم به تهران. جعفر پناهی یکی از سرشناس‌ترین کارگردانان ایرانی در جشنواره‌های سینمای دنیاست. اولین فیلم بلند او بادکنک سفید در سال 1374 خورشیدی از سوی ایران به بخش فیلم‌های غیر انگلیسی زبان اسکار معرفی شد. بعد از اون اما هیچ یک از آثارش در ایران اجازه نمایش پیدا نکرد اگرچه در جشنواره‌های مهم دنیا هم خودش و هم آثارش حضور موفقیت‌آمیزی رو داشتن. آینه، دایره، طلای سرخ و آفساید از دیگر آثار او هستند. آثاری که نمایش همگی اونها در ایران ممنوع بوده. با این حال او همچنان در ایران فیلم می سازه. خب آقای پناهی، بعد از سال 56 که از سینمای ایران برای اولین بار فیلم دایره مینای مهرجویی رفت به اسکار و بعد از اون که باد صبا که مال آلبر لاموریس بود سال 57 رفت، بعد از انقلاب هم که 15 بار تا امسال ما فیلم به اسکار معرفی کردیم هرگز مورد توجه واقع نشده. شما تحلیلتون چی هست از این عدم راهیابی به مراحل بالاتر؟
یکی از شرطهای اصلی که در اسکار وجود داره این هستش که حتما برای معرفی فیلم خارجی زبان به اسکار حتما باید یک هفته اون فیلم مورد نظر در کشور سازنده به نمایش در بیاد. همین مسئله یه مشکلی رو که کشورهایی که سیستم بسته‌ای دارن و تمام کنترل دولتی شدید هستش به وجود میاره، به خصوص در ایران که همه چیز باید تحت نظر دولت باشه و دولت میخواد که این کنترل کامل رو داشته باشه. خب این مشکل زام میشه و نسبت به جشنواره های دیگه که ما به راحتی فیلم خودمون رو میتونیم عرضه کنیم و خب بدون هیچ گونه واسطه‌ای، اینجا دولت واسطه است و وقتی که دولت واسطه است خب یک نمیذاره اون فیلمایی که مستحقش هستن به نمایش در بیاد و اون قانون یک هفته نمایش رو طی کنه و نهایتا عواملی هم داره که اون فیلمی که واقعا مورد نظر خودش هستش اسکار معرفی کنه. همینجا دست پای ما بسته میشه و نهایتا فیلمسازان ما راهی جزی ندارن که به دولت پناه ببرن.
خب آقای پناهی، برای فیلمسازایی که میخوان مستقل از انتخابهای رسمی فیلم خودشون رو به جایی مثلا مثل اسکار معرفی کنن چه راهی وجود داره؟
من بارها به این فکر بودم که شاید بشه پیشنهادی رو به اسکار داد که برای کشورهایی که یه کمچی شرایطی هستن، سیستمای اینگونه هستن، راه دیگه‌ای رو برای معرفی فیلم ها پیدا بشه و خود سینما کارگرها گروهی رو تشکیل بدن که بتونن فیلم مورد نظر رو معرفی کنن. توی آسیا پاسیفیک اگه اطلاع داشته باشین و تو اون مرحله اولیه که می‌خواستن همچین کاری رو کنن، یه نوع اسکار آسیایی به وجود بیارن، منم اون موقع توی سنگاپور بودم و یه جلسه تشکیل شد و تو اون جلسه من این پیشنهاد رو دادم و اعلام کردم که این رو نباید وابسته به دولت‌ها کنید و بهترین راه اینه که خود فیلمسازا بتونن این فیلم‌ها رو معرفی کنن و این شرایط به وجود اومد. الان در دو دوره گذشته این مستقل از دولت بوده و تونستن فیلم‌ها رو معرفی کنن.
بعضیا معتقدن که مسائل سیاسی در اسکار مؤثر هست. نظر شما به عنوان یک فیلمساز که با جشنواره‌های جهانی هم آشنا هستید چی هست؟ یا این نوع نگاه رو تایید می‌کنید؟
اینو نه در مورد اسکار بلکه در مورد تمام فستیوال‌های دنیا چنین حرفی رو در داخل ایران می‌زنن و بیشتر هم از خود وزارت ارشاد این تبلیغات شروع میشه. به دلیل اینکه مثلا اگه نگاه کنید به فستیوال‌های داخل ایران، چون دقیقاً زیر نظر ارشاد هستش و خود ارشاد بر کلیه مسائل اونها نفوذ و نظر داره، نهایتاً چنین به نظرش میاد که وقتی خودشون دخالت میکنن حتما کشورهای دیگه هم چنین دخالتی رو دارن و در واقع دولت‌های اوناست که میگه که به چه فیلمی جایزه بدین یا به چه فیلمی جایزه ندید. من در اینجا تو ایران دیدم که حتی لحظات آخر رأی‌ها رو عوض کردن و به فیلم‌های مد نظر خودشون جایزه دادن. اما من در حدود 32 جای دنیا داور بودم، از ونیز بگیرید، از لوکارنو بگیرید، تو کلیه کشورهای دنیا اون جایی که تونستم برم و شاید حدود 14-15 بارش هم رئیس هیئت داوران بودم. در طول این مدت من هرگز ندیدم که یک نفر به من حتی اشاره کنه، از مسئولین جشنواره یا از هر کسی دیگه به من اشاره کنه که فلان فیلمو بیشتر مد نظر داشته باشیم.
آیا اینجور که بعضی از منتقدین و کارشناسان میگن ضعف فنی در این فیلم ها و ضعف امکانات برای دادن یک اثر بزرگ یا بیگ پروداکشن در این فیلم ها هم میتونه مؤثر باشه در اینکه اسکار نگاه مثبتی نداشته تا به حال؟
من معتقدم نه، امکانات فنی ما در حد قابل قبولی هستش و همین که توانایی 100 فیلم در سال در خودش نشان از امکانات فنی ما. شاید بعضی وقتا فیلم های فقیری از نظر بودجه فیلم و پروداکشن باشه، از این بابت میشه قبول کرد به دلیل اینکه خب ما با بودجه پایین فیلم میسازیم و یه سری امکانات مالی و فیلم های بزرگ رو نداریم.
گفتگوی من رو با جعفر پناهی کارگردان سینمای ایران میشنیدید درباره ناکامی‌های ایران در اسکار. برای اینکه تصویر بهتری از این موضوع یعنی بررسی دلایل ناکامی ایران در اسکار به دست بدیم، باید ببینیم کارشناسای سینما در خود آمریکا چه دیدگاهی دارن. مهمان بعدی جنگ فرهنگی هنری ما یک کارشناس ایرانی سینما در نیویورک. او منتقد سینماست و در 20 سال گذشته در دانشگاه کلمبیا و دانشگاه ویلیام پترسون نیوجرسی فیلم و سینما تدریس کرده. دکتر جمشید اکرمی. عرض کنم که آیه اکرمی، 31 سال و 17 فیلم از سینمای ایران به اسکار معرفی شده، اما دست سینمای ایران همچنان از این مراسم بزرگ سینمایی خالی مونده.
بله، البته خب یک بار که با فیلم بچه‌های آسمان آقای مجیدی سینما ایران جزو 5 نامزد نهایی اسکار شد، ولی خود جایزه هنوز به دست نیومده و مورد قابل تأسف‌تر اینه که اصلا ایران بعد از اون یک بار هم نتونسته در این 17 سال لااقل تا اون مرز 5 فیلم آخر بره و در مراحل اولیه حذف شده.
خب ایراد از کجاست؟ آیا ایراد از اینجاست که انتخاب‌های خوبی از بین داشته‌های سینمای ایران در طول این سالیان نشده؟ یا
حالا من میتونم دو سه تا دلیل یا حتی سه چهار تا دلیل براتون بیارم. یکی شاید همون مسائل و ملاحظات سیاسیه که در این انتخابایی که در ایران میشه دخیل هست همیشه و باعث میشه که لزوماً همیشه بهترین فیلم‌های ایرانی انتخاب نشن. مثلا من میتونم فیلم‌های آقای پناهی رو مثال بزنم، از دایره بگیریم تا طلای سرخ و به خصوص فیلم آفسای که خیلی تصور میشه در امریکا، خود پخش کننده امریکایش سونی که پخش کننده خیلی معتبری هم هست، که این فیلم بتونه لااقل جزو 5 فیلم نهایی بشه و خیلی هم اصرار کردن در مذاکراتی که با ایران داشتن که این فیلم رو ایران معرفی بکنه، ولی این فیلم متأسفانه معرفی نشد به خاطر اینکه فیلم اصلا توقیف بود و در اینکه اصلا در ایران نشون داده نشده بود که بتونه واجد شرایط بشه برای معرفی. در ایران میگفتن این فیلم یه مقدار سیاه نمایی کرده و تصویر مناسبی از ایران نمیده، که همون موقع من در جریان مذاکرات پخش کننده بودم، گفتن که خیلی از فیلم‌های بزرگ دنیا، مثلا یادم فیلم دزد دوچرخه رو مثال زده بودن که خب اینم ایتالیای خیلی سیاهی رو نشون میده ولی یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینماست، ولی نشد متاسفانه. من همین امروز به فیلم‌های انتخابی امسال نگاه می‌کردم، مثلا ما فیلم مثل والس با بشیر رو داریم که از اسرائیل انتخاب شده و خب این فیلم یک تصویر خیلی بدی از اسرائیل و اون طرز تفکری که پشت جنگ‌های اسرائیل با عراق هست نشون میده.
حالا آقای اکرمی، از اون طرف داستان هم در ایران عده‌ای معتقدند که ملاحظات سیاسی در اسکار هست و همین ملاحظات سیاسی باعث شده که سینمای ایران سهمی از این جوایز در اسکار تا به حال نبرده.
نه، من فکر نمی‌کنم. ملاحظات سیاسی اتفاقاً به ایران کمک کرده. یعنی همون یک باری هم که ایران جزو 5 فیلم نهایی شد، به خاطر این بود که سینما ایران در اون زمان خیلی داغ بود در دنیا و اسکار هم گفت که خب ما به این سینما الان توجه نشون میدیم. نه، البته دلیل بهتر شاید این باشه که بگیم سینما ایران هم الان متاسفانه وجهه جهانی خودش رو تعدی از دست داده. ما قطعا جز 5 کشور یا حتی 10 کشور برتر صاحب سینما در دنیا نیستیم. شاید اگه واقع بینانه تر نگاه بکنیم، ما جز شاید 30-40 کشور برتر باشیم از نظر سینما در دنیا. بنابراین باید یه خود با خونسردی بیشتری با این قبیل ناکامی ها برخورد بکنیم و اونا رو تا حدودی طبیعی بدونیم.
شما گفتید که یکی از عواملی که میتونه مؤثر باشه این است که همه فیلم ها در ایران در دایره انتخاب هیئتی که این فیلم ها رو انتخاب میکنن قرار نمیگیرن. خب بسیاری از این فیلم هایی که از ایران رفته شاید نشه بهشون گفت فیلم هایی که کاملا با اعتقادات دولت همخوان هستن. مثلا حالا ممکنه فیلم خیلی دور خیلی نزدیک از آقای رضا میرکریمی که سال 84 به اسکار معرفی شد واجد این خصلت باشه، یا مثلا فیلم های آقای مجیدی، اما فیلم های دیگری هم هست که خارج از در واقع اون قرائت رسمی که دولت میخواد در سینما باشه الزامن.
خب من همونطوری که اشاره کردم فقط یک دلیل خاص نیست، همونطوری که گفتم مسئله جو هم خیلی مطرحه. مثلا شما همین امسال نگاه بکنید به فیلم کلاس، یا شاید بگیم کلاس درس یا کلاس مدرسه ترجمه بهتری باشه، فیلم فرانسوی که جزء 9 فیلم هست، این اتفاقا از نظر تم انسانیش یا از نظر سادگی پرداختش خیلی شبیه فیلم‌های ایرانیه. این خصوصیات خیلی تیپیکال فیلم ایرانی رو داره، ولی اگه شاید ملیت ایرانی داشت همین فیلم انتخاب نمیشد. اون رو باید بذاریم به حساب همین که الان سینما ایران دیگه به اون صورت اعتنای دنیا رو جلب نمیکنه. سینما مطرح روز نیست متاسفانه.
لابی کردن یا درست معرفی کردن یا ورود درست به بازار آمریکا پیش از انتخاب یک اثر برای فیلم های ایرانی چقدر میتونه مؤثر باشه؟
خود من یه تجربه‌ای داشتم به عنوان مشاور پخش بیشتر فیلم های ایرانی که در آمریکا نشون داده شدن و دیدم که به خصوص برای اسکار یک کمپین های میشه، یه فعالیت های تبلیغاتی میشه. کمپانی های بزرگی مثل میرامکس و سونی که این فیلم های ایرانی رو خریدن همیشه خیلی سعی کردن که مقداری هم خرج تبلیغات فیلم بکنن و یک ایجنت هایی رو استخدام کردن در هالیوود که اینا در تماس باشن با رای دهنده های هالیوودی، نه اینکه خب بخوان رو نظر اینا تأثیری بذارن، ولی در این حد که مثلا تماسی بگیرن، مثلا بگن فیلم رو در فلان سینما فلان روز نشون میدن، یادآوری بکنن و حتی بعدش یه تلفنی بهشون بزنن بگن خب این شما این فیلم رو دوست داشتین یا نه، و در این حد لااقل میتونن یه خبررسانی بکنن به خود کمپانی ها که مثلا این رای دهنده هایی که فیلم رو دیدن چه نظری در مورد فیلم ها دارن. بنابراین بعضی وقتا یه مقدار هم یا کوتاهی شده یا بدشانسی شده که فیلم های ایرانی رو پسند مناسبی در خارج از کشور نداشتن.
ولی مثلا در مورد همین امس امسال فیلم آواز گنجشکای آقای مجیدی، هیئت منتخب معرفی ایرانی همین فیلم به اسکار که از دلایل انتخاب این فیلم رو پخش کننده حرفه‌ایش در امریکا عنوان کرده بود.
یه کمپانی به اسم ریجنت ریلیسینگ پخش میکنه که این اول این کمپانی نسبتاً جدید و کم سابقه ایه و بعدم یه شهرتی پیدا کرده به عنوان کمپانی که فیلم‌های با تم همجنسی نشون میده. اکثر فیلم‌هایی که پخش کردن فیلم‌های با اون تم بودن. فکر می‌کنم فیلم آقای مجیدی رو هم به همین دلیل گرفتن، می‌خوان یه خورده اون پروفایل خودشون رو به عنوان یه کمپانی که فیلم‌های دیگری رو هم نشون میده بالا ببرن. ولی من فکر نمی‌کنم این کمپانی اونقدر انظر اون عضلات اقتصادیش قوی باشه که تونسته باشه یک حمایت خوبی از این فیلم کرده باشه از نظر تبلیغاتی. مثلا در مورد همون فیلم بچه‌های آسمان آقای مجیدی، تقریباً همه اینجا مطمئن بودن که این فیلم جایزه اسکار رو نخواهد گرفت، چرا که این فیلم رو میرامک داشت و میرامک در همان زمان فیلم زندگی زیباست آقای بنینی رو هم داشت و درنچه خود میرامک میخواست که اون فیلم جایزه بهترین فیلم خارجی رو بگیره و خودشون تعمدن بیاد روی فیلم آقای مجیدی کار نکردن. این مسائل همش واقعا مطرحه و چه میشه روی یک مسئله خاص امروز بگیره.
گفتگوی من رو با دکتر جمشید اکرمی میشنیدید درباره دلایل ناکامی های سینمای ایران در اسکار. اما در ادامه به تهران باز می‌گردیم برای بررسی یک موضوع دیگه، آرت اکسپو تهران. آرت اکسپو در واقع همون بازار بزرگ آثار هنری تجسمیه که در سال آخر دولت خاتمی قرار شد برای اولین بار هر سال برای کمک به اقتصاد بازار هنر برگزار بشه. از سال بعد که دولت نهم در وزارت ارشاد مستقر شده بود، اما این آرت اکسپو به فراموشی سپرده شد. در سال آخر این دولت وزارت ارشاد به فکر افتاد که این آرت اکسپو رو از نو راه بندازه و به مدت 10 روز این آرت اکسپو با 1500 اثر، 750 هنرمند و 57 گالری به راه افتاد. اما ظاهراً علارغم گفته دبیرش، شرکت کننده ها معتقدند نتونست به اهدافش دست پیدا کنه، به خصوص در مقایسه با آرت اکسپوی اول. در همین باره مهین بانو دریابگی، مدیر گالری دریابگی که از شرکت کننده های این آرت اکسپو مهمان این برنامه است. خب خانم دریابگی، آرت اکسپو امسال چطور پیش رفت؟
حالا نمایشگاه ابتدا خوب شروع شد، یه مقدار تحت شعاع قرار گرفت به خاطر تجربه‌ای که از آقای فرشیان به عمل اومد. خب البته ایشون هم نقاش خوبی هستن و پیشکسوتن و ما علاقمند بودیم و بعد اونطور که دلمون میخواست و انتظار داشتیم استقبال اونجور نشد. یعنی مثل این که تبلیغات کافی نبود. انتظاری که ما داشتیم که استقبال بشه از نهادهای مختلف، ارگانهای مختلف بیان و خرید خوبی بکنن، اونقدر برآورده نشد.
آیا بیشتر گالری ها انتظار داشتن که استقبال بخش دولتی از نظر اقتصادی رونق بده به این آرت اکسپو یا بخش خصوصی؟
بیشتر بخش دولتی، به دلیل اینکه بخش خصوصی مردم الان خیلی پولی در دستشون نیست، نمیتونن خریدای خوبی بکنن. اونطور که باید انجام نشد متاسفانه.
با توجه به اینکه به 1500 اثر از 750 هنرمند بوده، فروش 70 میلیونی توسط بخش خصوصی و 65 میلیون توسط دفتر تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد انتظار میرفت.
من فکر نمی کنم انقدر فروش شد.
خب این رقمی بوده که دبیر آرت اکسپوی تهران آقای عبدالحسینی بعد از پایان اکسپو اعلام کرد.
طور که من دیدم، یعنی افرادی هم که با هم بودیم، بالاخره نگارخونه های دیگه هم همه با هم صحبت می کردیم، اونجور فروش آنچنانی نبود. حالا چجوری برآورد کردن که شده 70 میلیون این و 100 میلیون اون، من نمی دونم. ولی به نظر من اینجور فروش نبود. ما چیزی متوجه زیاد نشد، چون تابلوهایی که مال اساتید بود قیمتاش خب یکم بالا که خریداری کم کردن و نکردن از بعضیا. تابلوهای پایین قیمت هم که من نمیدونم 800-900 اینا که اون عددی نیست که آدم بخواد فکر بکنه که این همه فروش بوده. برای من اونقدر فروش نبود، اونقدر استقبالم نبود، یعنی ما خیلی بیشتر انتظار داشتیم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم از بابتی هفته بهرام صادقی بود، نویسنده مجموعه داستان سنگر و قمقمه‌های خالی و داستان بلند ملکوت. او 18 دیماه 1315 متولد میشه و 16 دیماه 1363 در 48 سالگی این جهان رو ترک میکنه. اما تأثیر او و همین دو کتاب کم حجم به اندازه‌ای بر ادبیات داستانی ایران زیاد بوده که همیشه او رو با ابراهیم گلستان و بزرگان دیگر مقایسه کردن و یکی از 3-4 نفری دونستن که بزرگترین چهرهای ادبیات داستانی ایران رو شکل دادن. این هفته با فرج سرکوهی این نویسنده و آثارش رو در فرصت کوتاهی که داریم مرور میکنیم. آقای سرکوهی،
بهرام صادقی جزو 3 یا 4 نفری است که ادبیات داستانی ایران رو در عصر معاصر شکل میدن. اولین اثرش رو در 20 سالگی در مجله سخن به نام فردا در راحت چاپ کرد و بعد هم ملکوت رو در 25 سالگی اول بار در کتاب هفته به سردبیر احمد شاملو منتشر شد و در واقع من به یاد دارم که در اون دوران فضای ادبی ایران رو به شدت تکان داد، چون اثری چاپ شده بود که بدیع بود، تازه بود. استادی بزرگ البته صادقی در نوشتن داستان کوتاه هست که در مجموعه سنگر و قمقمه‌های خالی جمع شده.
این مشخصه و ویژگی های اصلی آثار صادقی چی بودن که این شکر رو تونست به ادبیات ایران وارد بکنه در اون سالها؟
اگه بخوایم مشخصات کار صادقی رو بگیم، در دورانی که هنوز فرم و ساختار قصه چندان مورد توجه داستان نویسان ما نبود، نویسنده‌ای بود که به فرم و ساختار توجه کرد و فرم‌های گوناگونی رو در داستان‌های کوتاهش با موفقیت تجربه کرد، بدون اینکه دچار ادا و تصنع بشه که در دهه‌های اخیر رایج شده، بدون اینکه فرم در آثارش دیده بشه.
در واقع میشه گفت که صادقی در دوره سیطره رئالیسم اجتماعی که مثل تب ادبیات زمانه رو درگیر خودش کرده بود عبور می‌کنه تا به یه جور روانکاوی درونی آدم‌هاش برسه.
دقیقاً شما در آثار صادقی می‌بینید که مثلا حتی بعضی از این کارهایی که پست مدرنیست‌ها می‌کنن در اون دوران، مثلا در بعضی از داستان کوتاه‌ها نویسنده مثلا با قهرمان داستانش حرف می‌زنه، یا مثلا می‌بینیم که داستان از منظرهای گوناگون روایت میشه، یا مثلا می‌بینیم که بعضی از داستان‌ها بر اساس مکان به اصطلاح اون پیرنگش ساخته شده. دوم اینکه صادقی به نظر من استاد خلق فضاست. یعنی اگر ما بخوایم داستان‌های بهرام صادقی رو بگیم که مهم‌ترین مشخصه تأثیرگذارش چیه، میشه گفتش که به جای بعضی از اون به اصطلاح شگرد‌های عادی مثل گره افکنی، گره گشایی و غیره، این فضاست که در داستان صادقی اهمیت داره. صادقی زبان رو با استادی به کار میگیره. زبان دیده نمیشه، اما یکی از موجزترین، زیباترین زبان‌های داستان نویسی ایران رو خلق میکنه، بدون اینکه شما با زبان روبرو باشین. یعنی در واقع هم فرم هم زبان غائب هستند، اما در عین حال یک حضور به اصطلاح قاطع دارند. بعد هم میبینیم که استاد طنز متعالی است. نمیگه من طنز هستم، اسم خودش رو هم طنز نمیگذارد، اما تا اعماق مضحکه میره و اون رو آشکار میکنه. به نظر من جمله بسیار زیبایی ساعدی داره در مورد صادقی که میگوید که آدمهای داستانهای صادقی آشفته نیستند، اما اونها در دنیای آشفته ای زندگی میکنند.
من مهرداد سپهری هستم و آخرین صفحه جنگ فرهنگی هنری این هفته رو همینجا می‌بندم. تا هفته بعد.
با این موسیقی به پایان برنامه جنگ فرهنگی رسیدیم و البته چیزی هم به پایان این مجله نیم ساعته نیمروزی نمونده. اما اگر که قلم و کاغذ در اختیار ندارید، پس زودتر آماده کنید که میخوایم شماره اسمس گیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنیم که با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با هم میشنویم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150
از شما دعوت میکنیم که با ما در تماس باشید، به ما اسمس بزنید و همچنین به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com سر بزنید. اگر در ایران هستید از فیلتر شکن kermanband.com استفاده کنید، kermanband kermanband.com آخرین فیلتر شکن ما تا همین لحظه است که من در خدمتتون بودم. در ساعت 2 بعد از ظهر باز هم در کنار شما هستیم با خبرهای تازه‌تر و گزارش‌های تازه‌تر.